بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدا امام مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. فاما النهار فحلماء علماء بررة اتقیاء براهم خوف بارئهم فهم امثال القداح يحسبهم الناظر اليهم مرضى وما بالقوم من مرض او قد خولتوا وقد خالف القوم من عظمه ربهم وشده سلطانه امر عظيم طاشت له قلوبهم وذهلت منه عقولهم فإذا استقاموا من ذلك بادروا إلى الله تعالى بالأعمال الزاكية لا يرضون له بالقليل ولا يستكثرون له الجزيل. روايتي بود كنوف بكالي از امير المؤمنين سلامت الله عليه در اوصاف شیعیان نقل فرموده، به اینجا رسیدیم که این اشخاص یک برنامه‌ای برای شبهاشون دارند که عمدتاً عبادت خداست، نماز از قرائت قرآن، استغفار و تسبیح. اما نهار اوصاف بارزی که در روز از اینها ظاهر میشه و قابل تشخیص هست برای دیگران و عمدتاً در ارتباط با مردم هست. چهار تا صفت بود که دیشب مقداری دربارش توضیح دادیم. علما و علما ضررتون اتقیا. بعد اضافه فرمود که اینها تحت تأثیر خوف الهی تراشیده شدند، مثل تیری که تراشیده میشه. این مثال رو هم من توضیح دادم که منظور این است که اینها خیلی لاغرندام هستند، به قول خودمون مثل گفتگوهای عامیانمون این ترکه‌ای هستند. علت این لاغریشون نه فقر و بیچارگی و اینهاست، بلکه اون حالت روحیشون هست. هم تجربه نشون داده، هم در علم پزشکی، هم در روانشناسی ثابت شده که روان پزشکی که بین حالات روح و حالات بدن رابطه مستقیمی هست. هم بدن یک تأثیراتی در روح میگذاری، تحولاتی که در بدن پیدا میشه باعث میشه که تحولاتی در روح پدید بیاد، و همچنین حالاتی که ابتداعاً برای روح عارض میشه تأثیراتی در بدن میگذاری. و یه سلسله از امراضی را پزشکان شناسایی کردند به نام امراض سایکوسوماتیک یا روانتنی، ارتباط مستقیمی بین حالات روحی و بدنشون هست. غمهای خیلی شدید، افسردگی ها، ناراحتی های روحی و اینها هم تجربه نشون میده، هم در علم ثابت شده که موجب بیماری هایی در بدن میشه. البته این حالاتی که ناخوشایند هست، روانشناسان هم میگن همه اینها غیر طبیعی نیست. اینها یه حال اعتدالی داریم که لازمه زندگی است و در یه شرایطی باید باشه. مثلا ترس یه حالت مطلوبی نیست، ولی اگر آدم اصلا ترس نداشته باشه خودش را از خطرها حفظ میکنه، عمرش طولی نمیکشه، در مقابل خطرهایی که تهدیدش میکنه از بین میره. ترس فعل جمله برای انسان ضرورت داره. یا حزن و غم و اندوه، یه آدم کار بدی کرده و بعد پشیمون نشه، ناراحت نشه، غصه نشه، بازم تکرار میکنه. اما اگر اندوهین شد از رفتار بدی که کرده، وقت حواسش جمع میکنه که تکرار نکنه. و یا اقداماتی که به هر حال برای رفع گرفتاری ها میبایست کرد تا آدم غم و غصه نداشته باشه، انگیزه ای برای حرکت پیدا نمیکنه. یا اضطراب که معروف از بیماری های شایع روانی هست، یه مقدار اضطراب باید باشه در انسان، به خاطر همین جهاتی که اشاره کرده. اینا را خود روانشناسان هم میگن، منتها معمولا چون انسان دنبال حالات خوش و راحت و تنبلی و تناسایی از همه اینا فرار می‌کنه، فقط میخواد شاد باشه، بیغم باشه، از هر گونه خوفی، از هر گونه حزنی پرهیز میکنه. بله گاهی میشه که این حالات از حد اعتدال خارج میشه، یه شرایط افراطی پیدا میکنه. اینا آثار بدی هم در بدن ممکنه میگذاره، هم در روح هم. حتی از کردم یه شب اشاره کردم که حتی حزن شدید گاهی باعث میشه که آدم یه حالتی پیدا کنه که هیچ انگیزه برای هیچ حرکتی نداشته باشه. حال نماز خوندن هم نداره، حال درس خوندن هم نداره، اصلا حال صحبت کردن با دیگران نداره. اینکه حالات افسردگی مبتلا میشن، بیشتر دلشون میخوان تنها باشن، تو خودشون باشن، اصلا حال صحبت کردن با دیگران هم نداره. این افسردگی های شدید، این اضطرابات، این حوزا، اینها زندگی آدم را تباه میکنه، حالا چه دنیاش چه آخرتش. اینها را باید معالجه کرد، باید جلوگیری کرد از افرادش. ولی حد مطلوبش که خواه نخواه در بدن هم آثاری خواهد داشت. آدمی که بی خیال هست، آمادگیش برای غذا خوردن خیلی بیشتر از کسی است که تو فکر و خیاله، نگران هست، فکر آیندهش هست، فکر علمی هست، فکر تحقیقی هست. دانشمندان بزرگ تو داستانهاشون نقل شده که گاهی ساعتهای طولانی میگذشت اصلا متوجه نمیشدن کجا هستن، چه کار میکنن. یک کسی دیگه باید بیاد بگه که حالا وقت ناهار، ناهارتون بخورید. یا و داستانهای زیادی همه شما شنیدید از دانشمندان بزرگ. یعنی اشتغال ذهن به مسائل درونی، فکری یا حالات حزن، اندوه، اضطراب، فکر آینده، خواه نخواه این آدم را از رسیدگی به بدن یه مقداری باز می‌داره. طبعا اونجوری که بدن باید رشد بکنه، عرض کنم اونجور که آدم های بیخیال رشد می‌کنه، اونجور نمیشه. غذا کمتر می‌خوره، اشتهاش کمتر میشه، کمتر میپردازه به اینها را. مثلا تحرکش هم طبعا کمتر میشه، لیکن بدنش رشدی نمی کنه زیاد، لاغر اندامی. اینها از اوصافشونی هست که همیشه یه حالت خوفی دارن دیگه. بحثم معرفتشون خوف از چی باشه؟ یا خوف از آینده دنیاشون. خب خیلی ها هستن در جوانی هم یه مقداری اهل فکر باشن، یعنی فردا پیر میشیم زندگیمون چی میشه، محتاج به فرزندمون، بستگانمون اینا میشیم، قصدار هستن، همیشه سعی میکنن یک کاری کنن که احتیاج به نزدیکانشون نداشته باشن. یه فکر این هستن که دار آیندهشون پیر که میشن احتیاج به کمک دارن، سعی کنن یه جوری باشه که درآمد ثابتی داشته باشن، دستشون پیش کسی دراز نباشه، اگر احتیاج به کمک دارن یه پرستاری استخدام کنن، منتظر نباشن بیاد کسی بهشون کمک کنه. این خود این افکار آدم رو مقداری مشغول میکنه، دیگه نمیتونه اونجور شادی و سرمستی داشته باشه. فکر بیماری ها بعضی ها حساسیت دارن از نسبت به بیماری، خیلی مواظب رعایت بهداشت و اینا هستن که نکنه مریض بشه. انتونام خود این فکرها بیشتر مریضشون میکنه. خواهی نام مربوط به امور دنیا است. اگر یه جایی در سرزمین زلزله خیزی باشه یا سیل و فلان و اینها بیاد، من نگرانم به همین محضیم که باران میاد فورا ناراحت بشن که نکنه سیل و امثال اینا، حالات غیر متعارف که در اثر بالاخره علاقه به همین زندگی دنیا و راحتهای دنیا است. البته حرام هم نیست، گناه هم نیست، اما انتظار از افراد نخبه و برگزیده و قشر ممتاز مؤمنین اینا نیست. مؤمن باید امیدش به خدا باشه، ترسش از آخرت باشه، نه از امور دنیا. نسبت به امور دنیا کم اعتنا باشه. بله، نباید طوری باشه که دست شو به دیگران دراز کنه، تنبلی کنه برای انجام وظایفش نسبت به خودش، خانوادش، اما اونچنان نگرانم نیست که حالا فردا چه خواهد شد. اونا خوفشون بیشتر نسبت به بعد از مرگی، از اول جون کندن شروع میشه تا عالم برزخ که معلوم نیست چقدر طول بکشه و در اونجا چه وضعی آدم داشته باشه، سالیان درازی، شاید هزاران سال. هیچ که نه آدم احوالشو میپرسه، نمیتونه با کسی تماس بگیره، درد دلی بکنه، اونسی بگیره با کسی، نمیدونه وضعش چجور. البته هستن مؤمنین صالحی که از همینجا که میرن انیسهای خوبی دارن، کسانی حتی میان دیدنشون، زیارت ائمه رفتن سلام الله علیه مجمعین، میان بازدیدشون. اما حالا ما از کجا بدونیم جز اون کسانی هستیم که مشمول این عنایت ها قرار میگیریم؟ از کجا که ما مورد غضب و سخط واقع نشده باشیم به واسطه بعضی رفتارهای ناشایستمون؟ این یک خوفی از عقوبت ها و عذاب ها که از اول عالم برزخ شروع میشه تا برسه به قیامت چقدر طول میکشه و اینا نمیدونیم. بعدش هم میگه خدای نکرده آدم جز اشقیا باشه که الی الابد معذب خواهد، دیگه هیچ حد و مرزی نداره. خب خوف اینها دیگه بر آدم راحتی جا نمیگذاره. بله در ظاهر با مردم با روی خوش برخورد میکنن، خودشون رو شاد نمایش میدن، اگر کسی محزون هست سعی میکنن رفع حزنش کنن، شادش کنن، از غم درش بیارن، محتاجی هست گرهی که از کارش باز کنن، کمکی بهش بکنن، اینا هست. اما ته دلشون غمگینن، نگرانن که آینده چه خواهد شد، در برزخ با ما چگونه رفتار خواهند کرد و بالاخره سرنوشت نهایی ما چه خواهد؟ آیا آمرزیده میشیم یا نه؟ مهمترین دغدغه‌شون آمرزشه. این دعاهایی هم که میخونیم دعای هر روز ماه مبارک رمضان هم آخرش تکاک رقبتی من الله، بعد از هر نماز اعتق رقبتی من الله، تو هم مناجات شعبانیه دعای ابو حمزه، امثال اینا، همه جا بیش از هر چیز تکیه در این است که خدای من را از عذاب نجات بده، من را بیامرز. نهایت آرزوی من آمرزش است. این خوفی است که مؤمنین متوسط، بفرمایید یه مقدار فوق متوسط هم همین خوف ها را دارد. یه خورده خوف های بالاتر خوف هایی است که مؤمنین ممتاز دارند، اون محروم بودن از انس با خدا و اولیاء خدا است. شاید کسانی در این عالم وقتی دستشون به ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین نمیرسه، با ذریحشون با مرقدشون انس میگیره، اونچنان انسی دارن که اگر بخوان از اون شهر خارج بشن مثل این که از یک عزیزی دارن جدا میشه. دیگه آیا کی بشه من برگردم این مرقد رو زیارت بکنم؟ یاده شاید نسبت به آخرتشون هم، نسبت به عالم برزخشون هم این نگران باشن که باز اینجا ما دستمون به یه زیارتگاه یه مرقدی میرسیم به این وسیله انسی پیدا کنیم، در عالم برزخ چه خاکی به سر بکنیم؟ و بالاخره در قیامت این نسبت به اولیاء خدا، اونهایی که محبت خدا در عمق دلشون هست و محبتی است که از حد فهم ما بالاتره، اونها نگرانیشون همه از محرومیت از دیدار الهی و عنایت‌های خاصی است که او به دوستانش ده. بالاخره مؤمن از خوف نمیتونه خالی بشه، اون تا انواع خوف. این خوف باعث میشه که بدنها را کاهیده کنه، لاغر کنه، نمیذاره آدم خیلی شادی و سرمستی داشته باشه. براهم خوف و بارعهم، در این نسخه اینجوری، فهم امثال القداح. تو نهج البلاغه این است که براهم الخوف بری القداح. معناش ایست؟ خب وقت چنین کسی لاغر اندام شد، مردم خیال میکنند که این مریض از لاغر شده، رنگش زرد شده، مثلا اون نشاط در قیافش نمیبینند، اون شادابی را نمیبینند، فکر میکنند مریضی، در صورتی که مریض نیست. موقع خودش برای کارهای خودش خیلی هم با نشاط سالم هم هست، هیچ مشکلی هم نداره. اما این نگرانی ها باعث این شده که تن پرور نباشی. یحسبهم الناظر الیهم مرضا و ما به القوم من مرض. کسی که نگاه میکنه تماشا میکنه اینا را، فکر میکنه اینا مریضن، در صورتی که مرضی ندارن. یا تصور میکنه که قد خول تو، چون اینایی که این حالات رو دارند و بدنشون اینجا میشه، اون چه دیگران میبینن اول بدنشون هست، میبینن هنوز هیچ رفتاری ندیدن، میبینن بدن لاغری دارن، رنگ زردی دارن، شکسته هستن، اینا خیال میکنن مریضه. گاهی رفتارهایی از اینا میبینن که اینا مطمئن میشن این مرض شدیدی دارن، هیچ سایی که برایشون قابل هضم نیست. یهو میبینیش شروع میکنن گریه کردن، گاهی داد زدن، میگن این یعنی چی؟ این چه حالتی؟ نقل کردن از برهیزی از همسایگان مرحوم حاجی جواد آقای تبریزی، بعد از وفات ایشون از اون همسایشون پرسیده بودن شما از ایشون چه اطلاعاتی داشتین؟ و ما همین اطلاعمون بود که نیمه های شب ایشون دیوانه میشد، گریه های بلند میکرد، ما چی که از ایشون سراغ داریم. خب نصف شب یک کسی بلند بشه تو حیاتش دور حیات را بره، سرش بذاره به دیوار، شروع کنه زار زار گریه کردن، میگن دیوانه شده. یا از اون طرف وقتی پای منافعی در کار میاد، لذت فراهمی هست، بی زحمت ثروتی به آدم رو میاره، میتونه یه معاملهی بکنه، چقدر درآمد داشته باشه، یه پستی بهش میدن، میلیون ها درآمد داره، اینا امتناع میکنن، خیلی با بی اعتنایی برخورد میکنن، رد میکنن، یعنی لابد اینا عقلشون نمیرسه، یا عقل داشتن که از اینا صرف نظر نمیکنه. او قد خولتو، درباره اینا اینجور قضاوت میکنن که اینا قاطی کردن، عقلشون به هم خورده، مغزشون عیب کرد. اینجا امیرالمومنین میفرماد بله، اینا قاطی کردن، چیزی مخلوط شده با اینها، ذهن اینها رو مشغول کرده، اما نه اون چی شما فکر میکنید، نه از خیالات باطل و اوهام اینها رو به این حال انداخته. بس خالفهم امر عظیم، یک امر بسیار عظیمی در مغز اینها وارد شده، در روح اینها وارد شده که اینها رو اینجوری میکنه. دیگران نمیتونن درک بکنن چیه. مثلا قد خالت القوم من عظمت ربهم و شدت سلطانهی امر عظیم. اینا از همون چیزاییست که ما درست نمیفهمیم. خب ما همه قبول داریم خدا بزرگ است، بزرگترین است، تو نمازمون بارها میگیم الله اکبر، بعدش تسبیحات میخونیم الله اکبر، یا علی یا عظیم، خدا عظیم است، از همه بزرگترین، اما درست نمیفهمیم. حالا بزرگتر از همه چی؟ اگر اندکی فکر کنیم که ما اگر با یک شخص بزرگی مواجه بشیم که عظمتش رو قبول داریم، میشناسیم، میدانیم که این چه مقام بزرگی داریم، تجربه کنیم در یک مواجهه چند دقیقه، باز اون چجور میشیم؟ بسیار اتفاق افتاده افرادی، شاید شما همه تمرتون اتفاق افتاده، یه وقت با یه شخص محترمی مواجه شدید، درست نتونستید احوال پرسی کنید، حرف سادتون رو نتونستید بزنید، آدم به لکنت میفته زبونش، میخواد حرف بزنه منمن میکنه، نمیتونه درست حرف بزنه. یه خورده اگه عظمت طرف بیشتر باشه و باورش بشه که مقام عظیمی داره، شاید بدنش هم بلرزه. هیچی هم نیست، شخص آزاد، همین درک عظمت و احساس کوچکی خودش در مقابل اون عظمت، این عکس العملش. اون موقع اگه ما معتقدیم که خدا عظمتش با هیچ کسی و هیچ چیزی قابل مقایسه نیست، عظمتش بی نهایته، ما وقتی میخوایم نماز بخونیم میگیم مواجه میشیم با خدا، هیچ تغییر حالی نباید درمون پیدا بشه، این اشکال از کجاست؟ آیا اون اعتقاد ما نادرسته که خدا را اکبر میدونیم، برای خدا عظمت قائل هستیم؟ اون دروغه. ما باور نداریم، تصدیق نمی کنیم، یا مسئله اشکال از جای دیگری است؟ اصل این اشکالات مانه اینه که انس ما با محسوسات نسبت به غیر محسوسات باید با تلاش اون را درک کنیم و نتیجه عملی ازش بگیریم. این کار را نمی کنیم، میگیم خدا بزرگه، میگیم خدا همه جا حاضره، اما کن نهونیم، نمیشینیم اقلا در 24 ساعت یک چند لحظه ای چند دقیقه ای فکر کنیم که ما در حضور خدا هست، خدا ما رو میبین، میخوام باش حرف بزنیم، حرف ما رو میشنوی، اقلا به اندازه یک انسانی که در مقابلش نشستیم حرف میزنیم میشنوی، این اندازه برای حضور خدا ارزش قائل بشیم. خب نمی کنیم این کار را، حس ما هم که خدا رو نمیبینه، قابل درک حسی نیست، اینه که این اعتقاد منشه اثری نمیشه. اما اونایی که این کار رو میکنن، سعی میکنن قلب خودشون رو حاضر کنن، توجه پیدا بکنن به اینکه در حضور خدا هستن. اول فرض کنید چاره ای نداریم، ما بعد از همین سال شروع کنیم. یا مقام عظیم انسانی را که معتقد هستیم این را تصور کنیم، فرض کنیم در حضور او بود. میخوام حرف بزنیم، چی میگیم، چی جور میگیم. یاد بیاریم وقتی مثلا زمان حضرت امام یا کسانی که خطرت مقام معظم رهبری حفظ هم الله و عطال الله و قائمان میرسن، اگه کسی تجربه کرده باشه وقتی میرسه میخواد حرف بزنه یادش میره چی میخواست میرسه. خب اگر ما در مقابل خدای این شخص عظیم میخوایم حرف بزنیم، چطور هیچ تغییره نمی کنیم؟ اونایی که باورشون بود از وقتی که شروع میکنن در وضو گرفتن رنگشون تغییره. در احوالاتی چند نفر از ائمه سلام الله علیه مجمعین نقل شده، حالا که از اونا دیگه نقل نشده معناش نیست که اونجور نبوده، تو هرچه بوده که همه برای ما نقل نشده، از چیزایی هم که نقل شده همش به ما نرسیده. اما اونایی که به ما رسیده در احوالات چند تا از ائمه هست که همین که میخواستن ظرف آب وضو را به دست بزنن توش بگیرن وضو بگیرن، رنگشون زرد میشد، حالت لرزش پیدا میکردن. بعضی از نزدیکان میپرسیدن آقا این چه حالیه در شما؟ گفتن سزاوار است کسی که میخواد با خدا ملاقات کنه احساس حقارت بکنه، خشیت داشته. از حال وضو گرفتنش شروع میشد، میرفتن دم مسجد، با میسه میرسن دم مسجد میلرزیدن. یا محسن و قدرتها کلموسی، بنده گناهکار اومده اجازه میدی وارد بشن؟ تا موقع نماز و اون حالات عجیبی که کما بیش نقل شده اون. اینا نه اینکه برای دیگران میسر نباشه، امکان نداشته باشه، اصلا مراتبی از اینا برای دیگران هم میسره، اما به شرطی که همت داشته باشن بخوان این حالات رو کسب کنن. بله این مؤمنین ممتاز جوری هستند که وضع ظاهریشون با دیگران فرق داره، دیگران خیال میکنن اینها حواسشون پرت شده. خالطهم قد خالط القوم من عدم تربهم و شدت سلطانهی امرون عظیم طاشت له قلوبهم و ذهلت منه عقولهم. یک امر عظیمی بهشون وارد شده که دلهاشون به تپش افتاده، عقلهاشون مدهوش شده. خب این حالات پیدا میشه، البته این حالات حالات دائمی نیست، این حالات دائمی باشه که دیگه زندگی نمیرسن بکنه، نه کاری نه کسبی نه کاری. حالات گاهی وقتی این افکار بهشون غالب میشه یا موقع عبادت میشه، موقع نماز و مناجات میشه، این حالات برایشون پیدا میشه. ولی خب این حالات دائمی نیست، این حالات وقتی رفت شد و باز به حالت عادی برگشتن، فعد از تقام و مندالک تعبیر این نسخه این است، بادرو الالله تعالی بالاعمال ذاتیه. وقتی حالت اعتدالی پیدا کردند و اینها شروع میکنند به اینکه هر کار بهتری که سراغ دارن انجام بدن، باز بیکار نمیشینن. لا یرضون له بالقلیل ولا یستکثرون له الجزیل. نه به کار کم قناعت میکنن. بگن حالا ما فرض کنید نوافل روزانه مونا خوندیم، خب دیگه کافیه، یا با اضافه نوافل شد دیگه کار خوب کردیم، بقیش بریم استراحت کنیم، یه صفحه قرآن خوندیم، یک جزء قرآن خوندیم، دیگه بسه. اینا رو به هیچی قانع نمیشن، مقدار کم عبادت را نمیپسندن، دل خوش نمی کنندش. حالا کار زیادی موفق بشن انجام بدن، باز هم اینا زیاد نمیدونن، باز هم اعمال زیادی هم که انجام میدن باز هم میگه شرمندن که با اندازه که باید ما وظیفه‌مون انجام ندادیم. البته نمونه بارزش در امیرالمومنین صلوات الله علیه بود که آخرای شب بعد از اون همه عبادت ها و رسیدگی به فقرا و قرائت قرآن ها و نماز ها و گریه ها، آخرش نگفت آه من قلت الزاد و بعد سفر، چه کنم با این راه طولانی که در پیش دارم و توشه کمی که فهم لأنفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون. اینا همیشه خودشون را متهم میکنن. خب این آسون گفتنش که آدم همیشه نسبت به خودش بدگمان باشه، اما آخه ما چطور میتونیم این کار رو بکنیم؟ میگم من صبح نماز خوندم، تعقیب نماز خوندم، مثلا این چند صفحه قرآن خوندم، صدقه دادم، رفتم درس خوندم، درس دادم. خب این کار کمی نیست؟ چجور بگم که من آدم بدی هستم؟ حالا اگه موفق شده باشم نوافلم هم خونده باشم، یه آدم خیلی خوبی هم، چطور من خودم رو متهم کنم که آدم بدی هستم؟ میفرماد با این اعمال زیادی که انجام میدن و همه شو میگن کمه، خودشون هم رو متهم میکنن. و من اعمالهم مشفقون، تازه از کارهایی که انجام میدن ترسناک هستن. ایناش دیگه چجوری؟ اینا از همون نمونه همون چیزاییست که قد خالت هم امرون عظیم ما درست درک نمی کنیم. خب برای اینکه در حدی که ما میفهمیم چجور میشه آدم با اینکه در ظاهر گناهی مرتکب نمیشه، حالا اینکه صغیره یه همی وقت مرتکب شد فورا استغفار میده، در این حال خودش رو متهم کنه که من آدم بدی هستم. حالا بدی هستم هیچ، در روایاتی داریم که مؤمن هیچ کس را در عالم بهتر از خودش نمیداند، حتی هیچ گناهکاری را. اون داستانی که مال حضرت موسی سلام الله علیه هست همه شنیدید که یک بار که حضرت موسی در کوه طور رفته بود برای مناجات با خدا، بعد از مناجات و گفتگوهایی که انجام گرفت خدا فرمود که این دفعه که میایی پست‌ترین موجودات رو با خودت بیار. اون دستور خدا است. حضرت موسی وقتی برگشت در صدد بود که به یه موجود کثیف پلید چیزی پیدا کنه، چون دستور بود از پست‌ترین موجودات رو ببره با خود. حالا نمیدوندم برای چی این حکمت این دستور چی. بالاخره تا نزدیک های اون روزی که میخواست بره برخورد کرد به یه لاشه یه سگی. اینا برداشت با خودش بود. من خاص برداره بره، یهو متوجه شد. گفت این سگ چی گناهی داشت؟ چه گناهی کرده؟ خدا او را اینجوری آفریده؟ تکلیفی هم نداشت؟ حالا ما موظفیم ازش اجتناب کنیم، خب این یه تکلیف ماست، اون چه گناهی کرده؟ من چگونه میتونم یه موجودی که گناه نکرده اون را از خودم بهتر بدانم؟ بلاخره صرف نظر کرد دست خالی رفت. وقتی رفت خطاب شد که پس چرا اونی که گفتیم نیاوردی؟ گفت خدایا تو میدونی من موجودی را بهتر از پستر از خودم نشناخت. خطاب شد اگر اون سگ را آورده بودی اسمت از تومار انبیا حذف میشد. کار درست همین بود که تو با اینکه کلیم خدا هستی هیچ موجودی را از خودت پستر نباید بدونی، برای اینکه اون چه خوبی هایی که تو سراغ داری، این توجیه است که حالا بنده عرض میکنه، به اندازه فهمی که داریم، البته اینم فهم خود ما نیست، از آیات و روایات و کلمات بزرگان اینها توتیوار یاد گرفتیم. قرآن میفرماید ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. در روایات داریم که انسان باید در پیشگاه الهی اینجوری باشه حالش که بگه خدایا اون چه کار خوب از من سر زده، اون چه خوبی هست از توست، تو به حسنات اولا هستی از من، اما اون چه بدی ها هست من. شاید در یه حدیث قدسی هم هست که انا به اولا به حسنات که منت و انت اولا به سیئات که منی. توجیه این رو میخوام عرض بکنم به اندازه فهم ما. فرض کنید حالا من گفتم صبح پا شدم نمازم رو خوندم و تعقیب خوندم و مطالعه درسم کردم و رفتم درس میم، آدم خیلی خوبی هستم. خب وقتی پیشگاه الهی بگم کی توفیق داد پاشی نماز صبح تو بخونی؟ مگر نبودن انسان هایی که خواب موندن دلشونم میخواست اما پا نشد. هر کار خیری کردی و عوامل خیرش، مقدماتش، اسبابش، شرایطش رو کی به تو دادن؟ ایمانش و معرفتش و اینا همراه خودت متولد شده بود، از شکم مادر رو برده بود اینا را، هر چی داری ما به تو دادن، اینا مال ما، تو چی داری؟ وقتی آدم حساب میکنه میبینه ناشکری ها ماله بود، غفلت ها ماله بود. اونایی که به قول اهل معقول برمیگرده به جهات عدمی، مال ما این. حالا برای اینکه یه مقدار نزدیکتر به ذهن باشه، حالا به مفاهیم تجریدی عدم و اینها کار نداشته باشیم، در اخر ما همون اسپرم هستیم، ما اون نطفه ایم، هر چی اضافه شده بر اون خدا داده، البته اصل اونم رو خدا داده. حالا فرض کنیم ما خودمون رو اون بدونیم، حالا ما هویتی پیدا کردیم، چیزی شدیم. خب این اگر ایمانی داریم، اگر معرفتی داریم، اگر محبتی نسبت به اهل بیت داریم، اگر هر چی کار خوبی انجام دادیم، همه به توفیق خدا بودیم. من چی دارم جز همون عیبایی که از نداشتن برمیخیزی؟ ما کی از من بهتره؟ چه موجودی را مقایسه کنم با اون موجودی که درش هوس‌های انواع گناه ها هست؟ اگه خدا ما را از گناه حفظ نکنه، کی از که در موارد سختی بتونه خودش از گناه حفظ کنه؟ اونی که برای ما میمونه هم ایناست، آمادگی برای گناه، غلبه شهوت، غضب، حسد، نقص های دیگه ای که اینا مال ما. پس هیچ که رو نمیتونیم از خودمون بهتر بدونیم. خب ممکنه شیطان وسوسه کنه که درسته حالا، ولی بالاخره تو فلان گناه کبیره رو انجام ندادی، حالا ولو خدا هم به توفیقش از او بود، اما موفق نشدی دزدی کنی، دیوار مردم بالا بری، شراب بخوری و بعدی کارهای زشت انجام بدی. خب باز بهتر از اون کسایی که انجام دادن. وسوسه قویی است که آدم، شیطان نمیگذاره که آدم روی این فکر بکنه. اونجوری که خدا دوست داره که همیشه نقصاشو ببینه، شیطان نمیگذاره. میگه بالاخره تو از اونجور آدم ها بهتری، پس لااقل بگو اونا بدتر از منه. باید به شیطان جواب داد که شاید اون کسی که اون گناهانو کرده توبه کرده باشه و خدا بخشیده باشه، اما من همون گناهی که تو میگی کم بوده کردم، شاید هنوز آمرزیده نشده باشه، چه میدونه، شاید توبه قبول نشده. و شاید بعدن گناهانی مرتکب بشم که از او خیلی بالاتر بشه، آینده ما نمیدونه. پس نمیتونم یقین کنم که یک نفر از من بدتره. همون کسی که فکر میکنم بدتره ممکنه عاقبت به خیر بشه و من عاقبت به شر بشه. مگه نبوده کسانی ده ها سال عبادت کردن در سن پیری نزدیک مرگشون عاقبت به شر شد؟ حرص دنیا، حب ریاست، حسد باعث شد عاقبت بشه. حالا مثال بارزش قرآن زید فرموده، بلعم باور رو دید. پس ما باید همیشه اینجوری فکر کنیم. این فکرات از خود آدم زور زورکی نیست. اگه بخوام یه مقداری در جهات معنوی روش کنیم، از شر شیطان خلاص بشیم، خوبه این فکرها رو بشیم. فکر کنیم ما اطمینانی نداریم به اینکه حسن عاقبت داشته باشیم و آمرزیده بشیم. از این عالم که میریم ما را وارد دار عذاب نکنه. از کجا اطمینان بشیم؟ و حق نداریم خودمون را بهتر از هیچ انسان دیگری بداریم. فرضاً تا به حال هم گناه بزرگی مرتکب نشده باشیم، چه بسا بعداً در دام شیطان میفتیم مرتکب بشیم. و چه بسا اون کسی را که گناهکار میدونیم او از ما او توبه کنه و آمرزیده میشه. بنابراین باید همیشه آدم باز این حالت خوف و نگرانی را داشته باشه. یکی از نگرانی ها نگرانی از حسن عاقبتی، که نکنه بعدها من مبتلا بشم به یک گناهی، به یک لغزشی، در یک دامی بیفتم که ابتدا خودم هم توجه ندارم، بعد دیگه گرفتار میشه. اون مؤمنین ممتاز همیشه این نگرانی رو در خودشون حفظ میکنن، حتی از کارهای خوب خودشون هم ترسناکن. روایتی نقل شده که از پیغمبر اکرم سوال کردن که اینایی که در آیه داره من خشیت رب به مشفقون، اینا ترسشون از گناهانیست که کردن؟ فرمود نه، ترسشون از اعمال خوبیست که انجام میدن، میترسن قبول نشه. اشفاقشون و نگرانیشون از اینه که کارهای خوبشون قبول نشه. بله مرور کنیم و بقیه شو بگذاریم برای جلسه بعد. فهم لأنفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون. اینا همیشه خودشون را مورد اتهام قرار میدن. تو نهج البلاغه آمده که المصبح مؤمنو یصبح و یمسی و نفسه عنده ظنون. مؤمن صبح و شام میکنه، یعنی صبح رو که به شب میاره نسبت به نفس خودش بدگمانه، یه من با آدم بدی هستم، من در وظایفم کوتاهی کردم. شب میخوابه، صبح که بیدار میشه باز یمس یصبح و نفسه عنده ظنون، نسبت به خودش بدگمانه. یعنی هیچ وقت اجازه نمیده که نفسش این خیال را بکنه که آدم خوبی هستن یا بهتر از یک انسان دیگری هستن. اون حالت سوء ظنی که نسبت به نفس داره، چون نفس منشأ شروره، ان النفس لاماره بالسوء، و این رو من دارم، منشأ این در من هست، یعنی میل به چیزهایی که انسان را به گناه میکشانه، اون میلش در من هست. اگر این میل طغیان بکنه و خدای متعال دست من رو نگیره، شرایط رو هم نکنه، مبتلا میشم ببینم. هر نفس من نفس بدی، نسبت به نفس خودش آدم همیشه باید بدگمان باشه و نسبت به اعمالی که انجام داده نگران باشه که آیا قبول میشه یا نمیشه. و فرنا نامه این یا کن.